رشد اقتصادی یک کشور میتونه نوآوری باشه. خب این نشون میده که واقعا اهمیت نوآوری زیاده و تاثیر مثبتش روی اقتصاد خیلی تاثیر خوبی هستش و طبیعتا توی حوزه اقتصاد سلامت هم ما همینطور هستیم. یه مثال بخوام خدمتتون بزنم مثلا در خصوص خود واکسن ها.
درسته.
واکسن در ابتدا طبیعتاً یک هزینه رو ایجاد می‌کرده برای سیستم سلامت یک کشور، ولی وقتی که شما میان به یک در واقع قشری این واکسن رو تزریق می‌کنین، خب باعث میشین که اون بیماری بعداً کمتر ایجاد بشه، طبیعتاً هزینه هایی که بعداً قرار
هزینه جانبی بعدی رو جلوشو میگیره.
دقیقاً.
بله. خیلی نکته درستی. برگردیم به حوزه کار آقای محمودی، من دوست دارم این نظرم شما در این باره اگر نکته‌ای دارید اضافه کنید. خب زمینه که دارن کار میکنن این پرینترهای سه‌بعدی، بخش زیادیش میتونه در حوزه سلامت و درمان هم مورد استفاده قرار بگیره، خودشون هم اشاره کردن. خب ما میدونیم که ممکنه خیلی ها به دلایل مختلف به واسطه نقص عضو یا حتی در واقع معلولیتی که هست نیازمند ابزاری باشن که همین پرینترهای سه‌بعدی میتونه در اختیارشون قرار بده، ابزار کمکی حالا و نظایر اینها چیزایی که وجود داره. چقدر ما تونستیم از این زاویه در واقع استفاده بکنیم از موقعیتی که همین پرینترها میتونن به وجود بیارن تو کشور ما؟ چقدر اصلا مورد توجه قرار گرفته؟ میدونم که یه بخشش وارد میشه، اما از این ظرفیت داخلی هم داره استفاده میشه یا نه؟ خبری در این باره هست که
حالا هم دارن که آقای مهندس خودشون اشاره فرمودن تو کشور ما هم تو یک سری حوزه ها وجود داره، البته حالا اونقدری هم هنوز زیاد نشده که خیلی در دسترس باشه و خیلی بتونیم استفاده بکنیم، ولی تا اونجا که میدونم یک سری از حالا پروتز هایی که دارن تولید میشن یا یک سری از تجهیزات خاصی که تو حوزه پزشکی دارن تولید میشن از طریق پرینترهای سه‌بعدی امکان تولید دارن. و یه نکته جالبی که در موردشون هست و به نظرم خیلی مطرحه، این تأثیر مثبت پرینترها در بحث زنجیره تأمینه. ما حالا تو حوزه سلامت هم زنجیره تأمین برامون خیلی پر اهمیته و اهمیت زیادی داره. این پرینترها میتونن حالا در شرایطی که فرض بفرمایید مثل کرونا یه اتفاقی افتاد که خب خیلی بر ما غیر قابل پیش بینی بود، زنجیره تامین رو میتونه دچار اختلال بکنه. اگر که ما همچین موردی داشته باشیم و بخوایم استفاده بکنیم، طبیعتاً تحت تاثیر چیزی مثل کرونا قرار نمیگیره، حتی تحت تاثیر شرایط دیگری که میتونن باعث ناپایداری یک کشور بشن هم چنین تکنولوژی تحت تاثیر قرار نمیگیره و میتونه کارشو انجام بده. از این جهت به نظرم خیلی اتفاق خوبیه و خیلی اتفاق مثبتیه. واقعا تبریک میگم با آقای مهندس و تیمشون که همچین تکنولوژی رو در کشور دارن افزایش میدن و کمک میکنن به ارتقای سلامت کشور و به کاهش هزینه‌های سلامت کشور.
درود به شما. خیلی متشکرم. دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید، یه بخشی رو داریم به اتفاق بشنویم، بازم خدمت مهمانان گرامیمون هستیم و گفتگوها رو ادامه میدیم.
هر داستانی سرآغازی داره و به نظرم سرآغاز بعضی قصه ها شنیدنیه.
یه کاری بکنم که مردم هوای من داشته باشن. شش متقلا نتیجه صفر. صفر صفر. فک فامیلا رو جمع کردم. گفت از اون میخوام یه خواهش بکنم. تو منطقه که ما بودیم، از منطقه همین تجریش و حسین ارشاد و اومالا بود. گفتم میدید اونجا تو هر بقالی که اون باقا بکنم بقالی و مغازه و تعاونی یه خودم فروشگاه، آقا ببخشید کشک داری؟ ببخشید اولویش هم نداری؟ مربع هم نداری؟ بابا تو چی داری؟ میرم فیلم اونا که اونجا رفتن کسایی اصلا آدم ها اصلا جای دیگه. آقا ببخشید من ویزیتور شده زن اصلا میخوام بابا یه کارتون بذارید. و با این ترتیب ما جنس رو عرضه کردیم و نفروختیم. ما مسئول مالی من وقتی که فهمید گفتش که آقای فروزن درسته شما صاحب کاری، ولی به نظر شما این کار شما درسته؟ چیکار کردم؟ کار بدی کردم؟ گفت آخه شما بقالا بمیان بقال همین هایپرا شما جس میتوشید 7 تومن، چک میدید 4 ماهه با کردش میشه 10 تومن. اون وقت شما جسی که میفروشید 7 تومن چه 4 ماهه میگیدی قبول میکنی؟ گفت بله چه اشکال داره؟ گفت آخه نمیشه یه. گفت چرا؟ گفت همون جنس خودتون میخوای 10 تومن، نصفی میفروختم 7 تومن، چک 4 ماهه، نقد میخوایدم 10 تومن نقد، من ضرر میکردم. نمیدونستن که در واقع من یه نقشه‌ای دارم. یه 2-3 ماه این قضیه گذشت، خوب که محصول جا افتاد توی در واقع فروشگاه ها و سوپرها و تا آورد از جرفا. بعد جنس خواستم. گفتم ندارم که. آقا جنس مشتری میخواد. گفتم والا جنس پیش فروش شده. اگر بخوای مثلا باید پول بدید من یه مورد دیگه بهتون جنس بدم. به این ترتیب بعد اون 7 تومن شد 12 تومن، ضررم کرده بودم جبران شد.
شدن نیازمند یه ویژگیه، ویژگی که تو رو تا سالها منحصر به فرد و بیرقیب و مانا نگه میداره.
در طول 40 خورده سال من بسیاری نقصه نخستین بودم، 4500 لوح از این حرفا. اینا جسارت، شهامت، تلاش برای گرفتن که من اول بشم مهم نیست. اگر اول شدی و ماندی مهمه، اون ماندن در کیفیته. شما میگوید یه فروشگاه باز میکنید خیلی هم خوبه، بعد مدتی میگه حالا پول اومد دیگه ولش کن دنیا هم تو رو ول میکنه، ملت هم تو رو ول میکنه. هر موقع در کیفیت اندیشتون موفق بودید، بدونید که در ارائه کالاتون، حالا گفتار کالاس، عملیات فیزیکی علمی فرق نمیکنه، اون چیه باستاب زیر شماست، همیشه باید با کیفیت باشه. خیلی ها میگن که ما کارآفرینیم، حالا من ارزش آفرین میگم، میگم اگر شما تا دیروز کارآفرین بودید امروز نیستید، امروز هم باید نوآور باشید. انسانی که فکر کنید فردای وجود داره، وجود نداره، فردا همین لحظه است. گذشته یک تجربه است برای خاطرات پیشرفت ما، مثل ماشین گیر راندی میکنیم یه آینده داره، گاهی اوقات نگاه میکنیم آینده اصلا وجود نداره، آینده در آن است، آن آینده است.
به تجربه میگن گنجی در گذر زمان که وقتی منتقل میشه قدرت بیشتری برای حرکت نسل جدید میگیره.
اگه کسی مثل من باشه عقب رفته، باید کسانی باشن که احتقاب پیدا کنن. بدترین عیبی که ما توی فعالیت های اجتماعی داریم میشه کسانی که میان رو سن صحبت میکنن، احساس بکنن که میگن بچه‌ها مثلا بیایم تغییر کنیم. یک معلم حق تغییر نداره، هیچ معلم واقعی نمیتونه کسی تغییر بده، یک کار میتونه بکنه. معلم در ارتقا تلاش میکنه، من تو رو به ارتقا میرسونم، بعد تو خود تغییر میکنی. تغییر در خود انسانه، ارتقا وظیفه ماست، همون نبردمون است. من شما رو نبردم ببرم بالا، و اگر بمانید من ضعیفم نه تو. در نتیجه یادم باشه که برای بودن باید بهتر فکر کرد.
ولی آیا تجربه راحت به دست اومده؟
من برای گرفتن یک پروانه موقت 29 ماه 30 ماه نه بیشتر، هر روزی که باز بود رفتم، هر کاری میکردن بوده، پس من مقاومم. و اینقدر رفتم که توزن تو آسانسور در واقع یکی از ادارات موافقتم رو بگیرم بعد 29 ماه، چون میدونستم که من به حقم، من درست دارم میگم، من باید زندگی کنم، من یه انسان هستم، باید با اندیشه یه درست برم جلو. در نتیجه از این چیزایی که شما میخواد بگید، هر چقدر معانی بتراشند برای آدم نقش آفرین رمز موفقیته، یه هر تهدیدی برای ما یک فرصته، و اگه بدونیم که فرصته در لحظه نگاه همون نگاه پیشرفته، هر بدی رو خوبی ببینیم.
بالا و پایین هایی حاصل تجربیاته که شاید در اون لحظه همه چیز تبدیل به یک شکست بزرگ بشه، اما فقط در ظاهر.
از یه زیرزمین 25-6 متری یا 40 متری در یه خانه 2000 متری که مال خودم بوده فروختم، مستأجر خانه خودم شدم. شما بدونید من دبیر بودم، دبیرستان داشتم، یکی از نخستین مؤسسه زباهن ایران بودم، بیش از 19 کارخانه قند و فرودگاه ساختم، اعتماد کردم، در صورت دباغیر اعتمادم تومون دادم، ناچار شدم همه رو از دست بدم، خانه هم بفروشم، مستأجر خونه خودم بشم. و چقدر سختی که صاحب خونه میگه آقا اینجا بلندشون برو، یه جایی اجاره کردم، بلند دباغیر واحد تولیدی، بخوام به یه نجه برسم. یک صدا چقدر اون صدایی میگن صوت خداییست، اینجاست که به شما عرض میکنم. بعد یه جای کارگاه گرفتم دیگه و دیگه برای مورد موجه و همین خیلی با دست معمولی شروع کردیم و با 11 تا 35 تا از این حرفا اومدیم رونوارش بکنیم که همون پرورم نگرفته بودیم، اصلا پرورم نگرفته بودم، داشتم رو برام میکردم، جزم 29 ماه هست این باید تودی من آتیش گرفت سوخت. بعد وقتی من آمدم گفتن که چی شده؟ گفت آتیش گرفته. گفت چرا؟ گفت بغل نجاری بوده بعد جوشکاری میکنه تینل افتاده و چون جرقه این جوشکاری افتاده رو پای تینل آتیش گرفت سوخت و تموم شد و رفت و ما اونجا رو برو کردیم و باز من ایستادم دادم کارخونه کرای ساختم و بود همون اعتمادی که بعدم هم کردم بود مثلا 7-8 هکتار زمین بود یه جای دریا زبیتی پیش تو 8 هکتار وقتی یه روزی دستگاه من همش ایرانیه.
و در نهایت همه این لحظات یعنی زندگی واقعی. زندگی واقعی آقای بهروز فروتن، کارآفرین و بنیانگذار یکی از کارخانجات صنایع غذایی کشور که از سرآغاز تا امروز کسب و کارش برد و باخت رو تفسیر میکنه.
شب آفتاب.
روشن میکنه بازار هر کاری
شنم آفتم شب آفتم
شب آفتابی رادیو اقتصاد تقدیم به شما دوستان عزیزم و امیدوارم همچنان همراه ما باشید. جناب مهندس امیر حسین محمودی همچنان مهمان ما هستند، کارآفرینی که در حوزه پرینترهای سه‌بعدی دارن فعالیت میکنن. توی بخش قبلی ما از صحبتاشون اینطور برداشت کردیم که به هر حال بعد از ایده‌ای که دریافت کردن تصمیم گرفتن یه در واقع تخصص خودشون رو در حوزه تئوری تبدیلش میکنن به یه فرصت عملی. آقای محمودی خب حالا رفتید و کار رو شروع کردین، اول از همه تیمتون چند نفره بود؟ چند تا آدم کنار هم قرار گرفتید؟ اینا هم متخصصان رشته مکانیک بودن یا رشته دیگه هم بودن؟ و بعد اینکه با این نگاه گفتید که وارد شدید که فقط یه تجربه بشه، کنارش کسب درآمدش از کجا شکل گرفت؟
ببینید ما تیم اولیه‌مون 4 نفر بود خواه. و از مکانیک و برق و مهندسی شیمی یا پلیمر.
آها، یعنی هر نفری از یه رشته. دو نفر مکانیک بودن بقیه رشته دیگه. خب
و شروع کردیم. حالا اون اول اصلا نگاهمون این نبود، فقط می‌خواستیم یه چیزی بسازیم، می‌خواستیم ببینیم توانمندی. حالا همون سی آقای دکتر مهمون برنامه بود،
دکتر راد مهر
گفتم بله اون مهارت رو شاید می‌خواستیم کسب کنیم. من حتی یادم مثلا ما رفتیم اول یه چیزی طراحی کرده بودیم به عنوان مهندس مکانیک، رفتیم یه کارگاهی در زدیم گفتیم اینو بساز، مثلا صاحب اون کارگاه به ما خندید گفت ما این طراحیتون مثلا شما دانشگاه در اومدین و اینا اصلا نمیشه ساخت.
خب
این تجربه از تجربیات به همین سادگی، یعنی چیزای مهارتایی به این سادگی، کم کم تا اینکه ما بالاخره تونستیم یه چیز اولیه بسازیم.
چی بود یادتونه اون طرح اولیه که
یه پرینتر سه‌بعدی تونستیم، یعنی اون اجزا کنار هم کار میکرد، لیزر خواه. داشت، اپتیک داشت.
تو چه ابعادی بودش؟
اون قطعی که میتونست بسازی نهایتا فکر میکنم 12 سانتی‌متر بود.
12 سانتی‌متر. خب
ولی خب از واقعا ما تونستیم ازش قطعه بگیریم،
یعنی سه‌بعدی و حجم واقعی رو به شما داد.
بله، یعنی نرم افزار، سخت افزار، مکانیک، لیزر.
آفرین.
حتی تو دستگاه SLS ما تو محفظش یه گاز بی اثر باید بزنیم که مواد اکسید نشه.
اینا کدومتون این کار انجام پلیمره انجام داد؟ پلیمره. خب
و در نهایت تستای خیلی زیادی که مثلا میبرد که اینا همه کنار هم کار بکنه با همون تجربیات کم، و این انگیزه تیم ما رو بیشتر کرد که آفرین. این مسیر رو ادامه بدیم. در نهایت ما تونستیم همون دستگاه رو یه ورژن بهتر و صنعتی تر ازش تولید کنیم و اونو بفروشیم. تونستیم بفروشیم و اولین فروشمون اتفاق افتاد.
این ماجرا مال سال 90ه، چون من یادم یه عدد 90 رو با هم دیگه مرور کردیم.
نه اولین قرارداد ما مال سال 96ه.
96 یعنی 6 سال بعد از اون.
6 سال دیگه خیلی مسیر پرپیچ و خم و تا همزمان خب اون اول ما دانشجو بودیم.
آره دیگه.
درسامون هم بخونیم و اینا. یه مسیر
کجا کارگاهتون مستقر بودش؟ تو خود دانشگاه بودش؟ پردیس بود یا مثلا نرفته بودید یه جای دیگه کار کردید؟
اول یه مدت کوتاهی تو دانشگاه بودیم، بعد اومدیم بیرون و یه کارگاهی که یکی از همین در واقع هم تیمیای ما یه کارگاه خیلی حالا نسبتاً کوچیکی تو حاشیه تهران داشتن که گفتن اینجا هست مثلا میتونیم
اینجا کار کنیم.
اینجوری کار کنیم ما قبول کردیم و رفتیم و هنوز هم همون منطقه هستیم. حالا کارگاهمون خیلی بزرگتر و
کجا؟ کدوم شهر؟
تهرانیم دیگه.
تو خود تهرانی.
تهرانیم بله. شرق تهران.
شرق تهران. یه نکته بپرسم، از امکانات دانشگاه نمیتونستید استفاده کنید؟ چون خیلی از بچه‌ها تو همون پردیسای دانشگاه معمولا فعال هستن و اونجا کار میکنن.
ببینید بله، الان خب خیلی باز بیشتر شده. اون موقع هم بود. من اتفاقا حالا من طرحمو بردم دانشگاه، دانشگاه طرح من رد کرد.
عجب.
این طرح به درد نمیخورد.
خب برای کوتاه نیومدی کارتی که
مرکز رشد داشت دانشگاه، مرکز کارآفرینی و مرکز رشد، و این همون پولیه که حالا رشته های حوزه علوم پزشکی تو این حوزه بهتره، یعنی تو خود دانشگاه اون مهارت‌ها هم کسب میکنن، با بیمارستان در ارتباطن، اصلا خیلی از درساشون تو بیمارستانه خیلی از باید. ولی مهندسی اینش خود کمرنگ تره دیگه، یه کارآموزیه، اونم بعضا جدی گرفته نمیشه، آزمایشگاه خیلی جدی گرفته نمیشه. ولی این بحث مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و اینا خب خیلی الان نسبت به اون موقع پررنگ تر و با تجربه تر و بیشتر کمک میکنه. ما اون موقع طرحمون رو بردیم قبول نکردن، ولی در عوض طرحمون رو بردیم یه پارک دیگه، پارک فناوری پردیس اسمش میگم،
اشکال نداره،
که بهترین به نظر من یکی از بهترین و پیشروترین پارک‌های کشور هست. اونا طرح ما رو قبول کردن و استقبال کردن و پشتیبانی کردن، از ارتباطاتشون ما استفاده خوبی کردیم، کمک‌های فکری به ما دادن. اما یه مدت اونجا تو مرکز رشدشون مستقر بودیم و ما میتونم بگم جنگیدیم دیگه، یعنی جنگیدیم و مبارزه، یعنی هر جا می‌رفتیم می‌خوردیم تو دیوار، یه راه دیگه. یعنی مثلا ما یه مدت نمیتونستیم دستگاهمون رو بفروشیم، خدمات میدادیم. یعنی چی؟ یعنی میگفتیم خب پرینتر سعودی ما رو نمیخرید، قطعشو که میخرید.
آره دیگه،
قطعشو میفروختیم. بعد اومدیم اینو کم کم طراحی هم بهش اضافه کردیم، خدماتمون رو هیت پست پروسسینگ یا پس پردازش هم بهش اضافه کردیم، متریال مواد متنوع‌تری رو هی چیز کنیم. در حال حاضر ما هم طراحی و ساخت پرینتر سعودی، یعنی فکر کنم 6 تا 7 تا محصول ما داریم، هم یک کارگاهمون کارگاه خدمات مهندسی هم پرینتر سعودیه که نقشه میاد قطعه میره،
آفرین،
نمونه قطعه میاد طراحی میشه و نقشه خیلی موثری. یعنی شاید به شما بگم ما الان که نگاه میکنم بیش از 4-5 هزار مشتری منحصر به فرد،
درود، خیلی عالیه،
تو این چند سال داشتیم. و پرینتر سعودی یه جذابیتی که برای خود من داره اینه که از حیث کاربرد خیلی متنوعه.
دقیقا،
یعنی هر جا قطعه هست، حتی صدا و سیما از ما خرید کرده.
یعنی جالب شد.
آره، ما فاکتور بر صدا و سیما هم زدیم.
فاکتور بر سازمان هم زدیم. یکی دو تا سوالی ازت بپرسم. یه دونه این که الان تیمتون چند نفر است؟
ما الان حدود 50 نفری.
50 نفر به صورت ثابت دارن کار میکنن تو مجموع باریکلا. پس این در واقع دیگه کار رو روال افتاده اصطلاحاً دیگه.
بله، بازم نیرو کم داریم.
خب بعد روی یه موضوع دیگه هم دوستشم نظرت رو بگی، اونم که به عنوان شرکت دانش بنیان هم ثبتش کردید یا نه؟
بله، ما همون ساله، یعنی قبل از اینکه محصولمون فروش بره، سال 94 ما این هنوز یه سری طراحی و یه سری دستگاه نیم ساخته بود، مراجعه کردیم به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که متصدی این قانون هستش، شرکت دانشبنیانه، و اونا اومدن و بررسی کردن و ما رو به عنوان دانشبنیان نوپا اون سال شناسایی کردن و حمایتاشون جاری و ساری شد.
چقدر
یعنی این حمایت هم واقعیه، یعنی
هم می‌خواستم ببینم واقعی هست، یعنی از لازم مالی حمایت میشه، اون بحث مالیات رو در واقع باهاتون همکاری بکنن اتفاق افتاده یا نه.
ببین واقعا همه جوره واقعی و خوب و هیچ چیزی نیست که بهش انتقاد، همیشه میتونه بهبود پیدا کنه، ولی واقعا هست، یعنی از همه جهت، هم حمایت‌های تسهیلات، هم حمایت تجاری سازی، کمک به حضور تو نمایشگاه‌ها، 170-80 مورد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌کنن. به نظر من از همه اینا مهمتر اون گفتمان است، یعنی اینکه آدما، این فارغ‌التحصیلای دانشگاه مثل من 15 سال پیش میتونه بگه آقا همچین مسیری هم هست، مثلا 4 تا شرکت الان حدود 7-8 هزار شرکت دانش‌بنیان داریم، پس این هم میتونه یه مسیر باشه.
درست،
خیلی از شرکت ها موفقن، خیلی هاشون هم خب شکست خوردن، طبیعی هم هست، ولی حمایت واقعیه، یعنی هست و ما استفاده میکنیم از اون حمایت های قانونی که طبق قانون بر شرکت های دانش بنیان دیده شده استفاده میکنیم و واقعا هم کمک میکنه و خیلی از مشکلات ما تو سازمان های دیگه که اون بروکراسی واقعا اذیت میکنه،
این دانشمندان بودنه کمک کرده.
آره، پوشش میده، کمک میکنه. خوبه. واقعا آره هست.
معمولا یه سری دغدغه ها هم بچه‌هایی که حالا به عنوان کارآفرین دارن فعالیت میکنن و تخصصی هم دارن در واقع محصولی تولید میکنن دارن. شما شرایطتون شرایط مناسب و مطلوبی بوده در طول این مدت؟
ببینید دغدغه تا دلتون بخواد هست. دغدغه، چالش. اولا خب ما سرمون درد میکرد برای حل مسائل و جنگیدن و مبارزه کردن، خوشمون
میاد حل مسئله که اصلا کاره،
ولی این که خب هست، یعنی بخوام از اون بود بگم حد قطعا این حمایت ها میتونه بهتر شه، بیشتر شه، سریعتر بشه، شناختشون از شرکت ها بیشتر شه، قطعا هر چیز خوبی آفت، هر پول ارزشمند تقلبیش هم میسازن.
آره درست،
یعنی شرکت دانش بنیان ببخشید کلاهبردارم بالاخره ممکنه تو این 10,000 تا از این اسمم سوء استفاده شده باشه.
بله.
هست که اصلا نباید بکنم به نظر من. خیلی چالش بخوام بگم اونجوری زیاد هست، ما هر روز داریم حل میکنیم. بالاخره اصلا کارآفرینی یعنی همین، یعنی لغزیدن از بین مشکلات.
این هست، نگاه خیلی خوبیه،
ولی خب باید جنگید و مبارزه کرد، همینش جالبه و برای ما
درست میگی. خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنون از حضور در این برنامه جناب آقای امیر حسینی محمودی عزیز. انشالله که این نگاه بسیار ارزشمندی که داری، نگاهی که به دنبال رشد و توسعه هستی، به دنبال ایجاد یه فرصت جدیدی، رفع مشکل از مردم سرزمینت، این خودش به نظر من نگاه بسیار ارزشمندی، انشالله همچنان تداوم داشته باشه، این نگاه رو همچنان با خودت همراه داشته باشی و کمک بکنی به اتفاقای خوبی که میتونه زمینش باشه. امروز پرینتر سبودی چه بسا فردا لازم باشه که یه زمینه دیگه هم با حضور شما و همکاراتون از حوزه علم در واقع ازش راهگشایی بشه و اتفاقای خوب رقم بخوره. ممنونم از حضور در این برنامه، برات بهترین را آرزو می‌کنم.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادی.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب خانم نوحی، شما هم اگر صحبتی هست، صحبت پایانی جنبندی از بحثی که ما راجع به اقتصاد سلامت داشتیم فکر کنم لازم باشه دیگه.
سلامت باشین. یکی از چیزایی که در ابتدا اشاره کردیم همون بحث چگونگی پول خرج کردن و چگونگی پول درآوردن بود.
درست.
که گفتیم توی اقتصاد سلامت هم مسئله خیلی مهمه. علاوه بر این خب ما نوآوری‌ها و یک سری فناوری‌هایی رو داریم که دارن پیشرفت می‌کنن هر روز. درسته که در ابتدا شاید خیلی برامون گرون تموم بشن، ولی در طول زمان و در مدت طولانی میتونن کمک بکنن که هزینه ها رو کاهش بدیم. یه نکته که خیلی مهمه و میتونه مکمل همه بخش های اقتصاد باشه، یعنی چه تو بحث سلامت چه تو حوزه های دیگر اقتصادی، بحث آموزشه. همیشه گفته میشه که توی بحث آموزش ما بیشترین برداشت رو داریم.
درست.
یعنی به ازای هر یه دونه ای که داریم خرج میکنیم تقریبا 3 برداشت میکنیم. درست. توی بحث آموزش خیلی مهمه که ما بتونیم آگاهی و آموزش رو هم داشته باشیم، چه توی حالا بحث سلامت، چه حتی توی هم بحثی که آقای مهندس هم فرمودن. به حال آموزش نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه و امیدوارم که در آینده نه چندان دور بتونیم در حوزه اقتصاد سلامت جزء کشورهای خیلی خوب باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از حضور هر دو بزرگوار. تشکر از مخاطبان عزیزمون، شنوندگانی که در طول برنامه امشب همراه ما بودن. حالا هر از چنگای نکاتی هم عنوان میشد که من سعی میکردم از لابلای همون پیام ها توی گفتگویی که با مهمانان مختلفمون چه حضوری چه تلفنی داشتیم به اونها اشاره بکنم. براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم، شبتون بخیر باشه و تا فردا شب از حضور همه شما دوستان گرامی خداحافظی میکنیم. بهترین ها در انتظار تک تک شما هموطنان عزیز. شبتون بخیر و خداوند یار و نگهدار همه شما.
زیباترین موهبت ها را مادر بباد.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. ایونت های حرفه‌ای نه تنها فرصتی برای معرفی خدمات و محصولات هستند، بلکه بستری مناسب برای ایجاد روابط پایدار با مشتریان و همکاران هم فراهم می کنند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده روزافزون اون هستیم واژه ایونت هست. معمولا وقتی شخصی از واژه ایونت استفاده میکنه داره به یک کارزار خاص اشاره میکنه که برگزار کنندگان این کارزار از اون کارزار برای انتقال پیامشون به بازار هدف استفاده میکنن، که حالا کارزار به طوری طراحی شده که بشه از اون در موقعیت‌های خاص و از قبل پیشبینی نشده هم استفاده بکنیم. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به گنجینه واژگانی موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای این واژه از واژه رویداد استفاده بشه، که این پیشنهاد مورد قبول فرهنگستان هم هست. بنابراین خیلی بهتره که با جای واژه ایونت از معادل رویداد استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. رویدادهای حرفه‌ای نه تنها فرصتی برای معرفی خدمات و محصولات هستند، بلکه بستری مناسب برای ایجاد روابط پایدار با مشتریان و همکاران هم فراهم می‌کنند.